أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حرمت سحر در دو مقام بود. مقام اول بررسی این که سحر چیست و مقام ثانی ادله حرمت سحر بود. در بررسی سحر اونها که به کتاب‌های لغت مراجعه کردند یه تحقیق کارآمدی ارائه نکردند و فقهایی که خودشون از این رشته‌ها بهره عمیق داشتن در تشخیص بین رشته سحر به سایر رشته‌ها، اونا توانستن یه حرف خوبی ارائه کنند، وگرنه سایر فقها که به عرف و لغت مراجعه کردن تحقیق کارآمدی ارائه نکردن. سرش این است که اموری که موضوع احکام قرار میگیرد برخی از اینها عرفی است، برخی از اینها رشته های علمی است. رشته های علمی را باید به تقاسیم علوم، تقاسیم فنون و مانند اون مراجعه کرد، نه به کتاب لغت. سحر چیست؟ این برخلاف این که سعید چیست؟ فتیممو سعیدن طیبا، چون سعید در قرآن کریم متعلق یک حکم قرار گرفت که شما از سعید استفاده کنید برای تیمم، انسان به کتاب لغت مراجعه کند که آیا سعید مطلق وجه الارض است؟ حتی سنگ و امثال سنگ هم شان می شود یا نه خصوص خاک است؟ سحر که نظیر سعید و ما و بئر و بال و امثال ذلک نیست تا ما با مراجعه به لغت مسئله حل بشود. این کار را دیگران کردن. نوبت مرحوم شیخ رسیده، ایشون فرمود به این که کلمات و لغویین مختلف است. البته لغویین کلماتش مختلف است، برای همون نکته‌ای که از فرمایشات مرحوم نراقی هم اشاره شده است، چون تقریبا سحر در بلاد گوناگون بود، رشته‌های گوناگونی هم دارد. اگر در بلاد گوناگون، در اقالیم گوناگون سحر با رشته‌های گوناگونش حضور و ظهور دارد، و هر لغویین هم هر کدام که مال هر منطقه هستند یه معنای اجمالی از اون سحر ارائه میکنن، بنابراین اون موضوعی که متعلق حکم فقهی است اگر امر عرفی باشد لغوی خبره عرف است. ما اگر دسترسی به عرف خودمون داشته باشیم، مثل اینکه این دستور در عصر خود ما صادر بشود، دیگه نیازی به لغت نداریم. ولی اگر مربوط به اعصار سلف باشد، چون ما در اون عرف نیستیم، در اون عصر نیستیم و نبودیم، به کتاب لغت مراجعه بکنیم تا قول لغوی که خبره موارد استعمالات عرفی است به دست بیاد. یعنی قول لغوی از اون جهت که قول لغوی است که حجت نیست، اون چه متبع است همون بنای رایج عرف است. زیرا وقتی ائمه علیهم السلام سخن میگویند رو فرهنگ محاوره حرف میزنند، رو معنایی که عرف میفهمد حرف میزنند. ما اگر در عصر خود اونها باشیم، با ما سخن بگویند، میفهمیم که منظورشون چیست. ولی وقتی در عصر اونها نیستیم، باید از راهی بفهمیم که معنای این کلمه در اون عصر چی بوده است. این رجوع به لغته. رجوع به لغت برای این است که نه امارن ابرن خبره موارد استعمالات عرفن. اما در تقاسیم علوم، تقاسیم فنون که از سحر و ماهوه، از شعبدت و ماهوه، از تلسم و ماهوه، اینا جزء علوم و فنون است. این که نظیر سعید و ما و تراب و حجر و هدر مدر نیست که به لغت مراجعه کنیم. که البته قول لغوی یک اطلاع ضعیفی از دور به آدم میدهد، ولی این راه تحقیق نیست. مرحوم شیخ اول قول لغویین را با اختلافاتش نقل کرد، بعد قول فقها ها رضوان الله علیهم را با اختلافاتش نقل کرد. اون فقها هایم که به لغت مراجعه کردن مشکلشون همین است. اما اگر به اون تقاسیم العلوم، تقاسیم الفنون به اون مراجعه بکنن، بالاخره یک اطلاع قابل اعتمادی را میکنن، چون یک رشته علمی موضوع بحث است و موضوع حکم فقهی است. خب پس اگر لغویین اختلاف دارن و همچنین اگر فقها رضوان الله علیهم در تعریف سحر اختلاف دارن، منشأش همان است که در نوبت‌های قبل از مرحوم نراقی نقل شد که چون در اقالیم گوناگون از نبتی‌ها، حجازی‌ها و کلدانی ها و رومی ها و هندی ها هر کدام سحرهای خاص خودشون داشتن، این فنون و این علوم در رشته ها در اقاریم گوناگون به انها مختلف ظهور میکرد، لذا تعبیراتی که در کتاب های لغت هست مختلف است. فقها رضوان الله علیه هم تعابیر مختلف دارن. منشأ اختلاف لغویین و فقها همون تنوع اقسام سحر است، ولی هرگز قول فقیه یا قول لغوی برای محقق کارآمد نیست. این که جز موضوعات مستنبطه نیست که حرف فقیه حجت باشد، مثل که از صلاتو ماهیه، از صوم ماهوه، اینا چون جزء موضوعات مستنبطه است، ابتکاری است، اختراع شعار مقدس است، فقیه باید بفرماید که صلات یعنی چه. و جزء موضوعات عرفی هم نیست که انسان با لغت مشکل خودش حل کند، دزیر سعید و ما و تراب و حجر و مدر و اینها، اینا جزء فنون و علوم است. بله، الان یه رشته علمی موضوع حکم شد، حالا یا گفتن واجب است یا گفتن محرم. رشته علمی را باید از خود اون صاحبان علم معنا بکنیم. عرف که عالمی به سحر نیست، عرف ممکن است که مصرف کننده باشد. عالم سحر در تحصیل کرده است در هر شهری، بر هر منطقه شاید یک نفر دانا پیدا بشه. خب عرف اهل فن یعنی از سحره سوال کردن. سحره نه عرف مردم هست نه لغویگی. خب قمار که علم نیست، اما شما خود شطرنج معنا کنید، بله باید از متخصص سوال بکنید، این برمیشه متخصص. اما حالا بخواد قمار بازی کنه، قمار از گردو بازی و حسه بازی و سنگ بازی شروع میشه تا اقسام دیگر. این مثل شطرنج نیست، مرای شطرنج سوال بکنی خب نه لغوی میدونه نه فقیه میدونه. شطرنج رشته علمی است. خب بله، خود لغوی که این چنین نیست. اون اگر معلوم می شود که اون مراجعه کرده به تقاسیم العلوم، تقاسیم الفنون، اقسام اونها، بد. اما لغوی خبره اهل استعمال است. الان خود لسان العرب و امثال لسان العرب، یه وقت است مرحوم تریحی رضوان الله معنا بکنه، خب این محقق است. یا ابن عسیر، این که لغوی نیست، این میخواد اون دقائق بحر قرآن و بحر روایات رو بررسی کنه، میشه مجموع البحرین. این کتاب لغت که نیست. بله خب، اما یه وقت است که از مثلا نهایه ابن عسیر هم همینطور است. نهایه ابن عسیر هم بالاخره قرائت روایات ذکر میکند. او یه محققی است که در حقیقت دارد احادیث رو معنا میکند. یه وقت هست که نه، شما بخواید از کتاب لغت مراجعه کنید، یا لسان عرب یا اقرار موارد، اینا لغوی خوبی هستن، یعنی مشخصن که این کلمه در عرف بشه معناست. اقرار موارد از اون متون قویه کتاب لغت است، برخلاف المنجد که یک محقق هرگز به المنجد مراجعه نمی کنند. مثلا یه چیزی تو المنجد نشته باشه شاید برای ماها اصلا حجت نیست، ما هرگز در کارا به منجد و امثال منجد مراجعه نمی کنیم. اقرب الموارد میگه ما ساریان متمادی زحمت کشیدیم با این مردمی که مجاور هند و ایران و امثال زادک بودن، اصلا تماس نداشتیم. تو متن بادیه های عرب نشین مدت ها زندگی کردیم تا بینیم اون اعرابی که با کشورهای غیر عربی ارتباط ندارن چی رو حرف میزنن. اینه میگن لغت. اما اونایی که از یه طرف با مرز ایرانن، از یه طرف با مرز ترکیهن، از یه طرفی با مرزهای غیر رومیان و امثال زاله، میگه حرف اینا معتبر نیست برای اینا، اینا لغت دخیل زیاد دارن. اقرب الموارد لغت است یا لسان عرب لغت است، اما منجد که دیگه کتاب تحقیق لغوی نیست. غرض آن است که لغوی کار خاصش اینه که بفهمه این لفظ در این عرف بشه معناست، اما بیش از این دیگه نه مقدور است نه مفهوم او. یه فقیه هم که بخواد به این مراجعه کند او هم همین جور در میاد. ولی اگر شما مثلا فرض کنید امام رازی این برای این که مثلا اون هیئت حاکمه از خواستن مثلا علوم رو انتخاب بکنن، یه کتابی نوشته به عنوان جامعه ستینی، 60 علم را بررسی کرده، این علوم 60 گانه را به نام جامعه ستینی، هر علمی از علوم 60 گانه را مشخص کرده، این علم موضوعش این است، موادش این است، مسائلش این است، در این زمینه بحث میکنه تا اون هیئت حاکمه حالا یکی از این علوم ستین رو انتخاب کنه. الان شما اینجا که نگاه میکنید میبینید غالب این آیه مرحوم شیخ رضوان لاله بعد از مرحوم شیخ همسار آیه مسمر خویی، اینا غالبشون از فرماشات مرحوم مجلسی است در بهار. مرحوم مجلسی هم از امام رازی در ذیل آیه 102 سوره مبارکه بقره بررسی کرده. این رونویسی حرفهای امام رازی است، این که تحقیق نیست، تتبع هم این نیست. تتبع اینه که انسان بره متن اون تصانیف و فنون رو بررسی کنید ببینید اینا چی میگن. شما الان قالب فرماشات اینا اینه که میبینید از مرحوم شیخ به بعد به بهار مرحوم مجلسی باست است. مرحوم مجلسی از بهارش از کی نقل بکنه؟ از زید، در زیل آیه 102 سوره مبارکه بقره حرفای امام رازی نقل بکنه. خب بالاخره اگر چنون شه خود فخر رازی به اون فنون و سنوف علمی مراجعه کرده باشد، بالاخره حرفش قابل پذیرش است که از سحر و ماهوه. الان ما طلسم داریم، کهانت داریم، قیافه داریم، قائف چی کاره میکند، کاهین چی کاره است، ساهین چی کاره است. این که در بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه دارد که منجم کس ساهر است، ساهر کر کاهن است، کاهل کافر است، کافر فی النار. خب کاهین کیه که ساحر کل کاهن است؟ کهانت یه رشته است، قیافه قائف کارشون چیز دیگه است، عارف که عرافه دارن کارشون چیز دیگه است، ساحر کارشون چیز دیگه است. البته در بعض امور مشترکاتی هم دارن. خب بنابراین غالب این حرفها از همه اون جناب فخر رازی است. پس سر اختلاف مرجع نباید حرف لغوی باشد مگر برای اطلاعات ابتدایی، چه این که مرجع فقها نیستن مگر برای اطلاعات تقریبا متوسط، برای اینکه نه تا حدودی زحمت کشتن. البته یه فقیهی که بتواند نظیر مرحوم نراقی باشد، چون هم حکیم است هم فقیه است، جامع رومز، حرف دیگه است. مطلب دیگر اون است که تنوع این تعاریف برای تنوع انواع سحر است، این تعارض قول لغویی نیست یا تعارض قول فقها نیست، این تنوع انواع سحر است. اما وقتی اصل اون هویت اصیل سحر مشخص شد، معلوم شد اینا زیر مجموعه سحرن. اما اگر هویت اصیلش مشخص نشد، کار همچنان مبهم است. نه اصلا ما اون علوم و فنون که موضوع بحث ما نیست تا قول لغوی ها بشد، ما الان صبح تا غروب احکام فقهی ما موضوعاتی است که عرف میفهمد، موضوعات عرفی است و لغوی هم خبره اونه. به چیز خرید با یکیه، مشتری کیه، مضارب کیه، مزاقه کیه، همین حرف هایی که در معاملات و عبادات ما هست دیگر. ما الان شما بحث هامون شاید هزارها واژه ما در حوزه داشته باشیم که اینا همشون عرفی است و لغوی خبره استعماله. اون واژه هایی که مربوط به علوم و فنون است بسیار کم است. یکی مسئله تنجیم بود که دیدید غالب اینها غفلت کردن، گفتن اگر احکام نجوم باشد سر از کفر در میارد، اگر ریاضیات باشد سر از کفر در میارد. و این خلط مسئله کلامی بود با مسئله ریاضی. اگر مسئله ریاضی هم رو اون اعتقاد باشه سر از کفر در میاره، اگر مسئله احکام نجوم سر از با اون مسئله کلام خلط نشه معذوری ندارد. خب این خلط خود مرحوم شیخ هم کرده. ما یه موضوعی که فنی باشد در بین همه این کلماتی که محل ابتلاء ماست توی غایت القله است. غالب موضوعاتی که الان ما داریم یا موضوعات مستنبته است که خود فقیه مرجع است، یا موضوعات عرفی است که لغوی خبره موارد استعمال است. علوم و فنون مورد بحث باشد بسیار کم است. خب مطلب بعدی آن است که اینی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود سحر واقعیت ندارد و خیال است، اگر به استناد فرمایش سخن قرآن کریم است که یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، این فی الجمله را ثابت میکند نه بالجمله را. این دلیل اخص از مدعاست. یعنی اون سحری که در جریان سحره فرعون با موسی علیه السلام اتفاق افتاده است از این سنخ بود، اما جمیع انهای سحر در عالم از این قبیله است، یعنی که اثبات نمی کند که. خب مطلب بعدی آن است که خود سحر مردم مصر بر معجزه از موسی کریم سلام الله علیه سحر اطلاق کردن، چه اینکه کافران بر معجزات انبیا سحر اطلاق میکنن. این توصیهش بیش از اون قضیه خارجیه سحره موسی است، چون این که غالب کافران بر اعجاز غالب انبیاء علیه السلام سحر اطلاق شدن، یعنی واقعیت ندارد. این شاهد خوبی است که معلوم می شود که وقتی کافران به انبیا میگفتن این سحر است، به تو ساحری و اونچه آوردی معجزه نیست سحر است، یعنی واقعیت ندارد. خب حالا این استظهار درست است؟ یعنی این واقعیت ندارد و خیال است، یعنی نه ممکن است واقعیت داشته باشد ولی واقعیت علمی دارد، نه واقعیت طبیعی دارد، نه واقعیت فراطبیعی. یه رشته علمی که شما بلدید و یاد گرفتید، ما هم اگه درس میخوندیم یاد میگرفتیم، این چی نیست که به قداست روح شما وابسته باشد از فراطبیعی امر نهی بسادتون بشد؟ این نیست. پس اگر کافران به انبیاء علیه السلام گفتن این اونچه که شما آوردید این سحر است، این دلیل است بر اینکه سحر در همه ادوار به معنای امر بی واقعیت و امر خیالی است، یا نه دلیل است برای این که این ارتباط فراتبیعی ندارد. اون چه که میگویی به قداست روح من و به اراده من به اذن خدا وابسته است، از اون سنخ نیست. یه سلسله رشته های علمی است، دیگران هم اگر برن درس بخونن میتونن یاد بگیرن. بنابراین این هم شاهد نمیشود که سحر واقعیت ندارد. منتها در جریان هست موسی ظهور خوبی دارد که یخیل و الیه من سحره من ناتس آ، لکه مشخص شد که در جریان هست موسی امور سگانه مطرح بود. اول کارهایی که سحره کردن، دوم تأثیر مستقیمی که در قوه خیال بیننده دارد، سوم آثار خارجی که بر این تخیل بار است. اون کار اولیشون با واقعیت خارجی دارد، کار سومیشون واقعیت خارجی دارد، این وسطی رو میگن سحر، مثلا این اثر خیالی داشته باشد. مطلب پنجم آن است که اگر سحر فقط خیال باشد، در محدوده خیال اثر کند، ما نباید در موجوداتی که با خیال کار نمی کنند سحر را مؤثر بدانیم. اگر کسی به وسیله سحر توانست در جماد اثر بکند یا در نبات اثر بکند، این که از راه تأثیر خیالی نیست، این که در متخیله درخت اثر نمی کند، این که در متخیله شیشه و سنگ اثر نمی کند، سحر کرده طوری کرده که این شیشه که اونجا بود دفعتا افتاد و شکست، سحر کرده طوری که این درخت خرم دفعتا سقوط کرد و شکست. اگر چون که سحر در جماد اثر کند، اگر سحر در گیاه اثر کند، معلوم شد منطقه تأثیر سحر فقط محدود خیال نیست، مگر این کسی بگوید که اصلا صرف مختص انسان و امثال انسان است. در حیوانات هم اثر میکند، چون اونها هم دارای قوه خیالند. یه حیوانی یه صورتی را مشاهده میکند و طبق اون فرار میکند و آسیب میبیند. خب اگر ثابت شد که به هیچ وجه سحر در جماد اثر نمیکند، در گیاه اثر نمیکند، فقط در انسان و سایر موجوداتی که دارای خیالن اثر میکنن، این راه ممکن است باز باشد که سحر در محدود خیال اثر دارد. ولی اگر ثابت نشد، کسی نمیتواند به نحو موجب کلیه ادعا کند که در جمیع مواردی که سحر محقق است در محدود خیال اثر میکنه. ممکن است کسی تأثیر در جماد و نبات را از باب چشم شور و چشم بد به اصطلاح بداند و از باب سحر نداند. باید در بحث هامون مطلب ششم این است که فرق اساسی اعجاز با سحر از یک سو، با شعبده که شعوذه هم یاد میکنن از سوی دیگر، و فرق بین سحر و شعبده هم مشخص بشود از سوی سوم. در جریان سحر را بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن به اینکه این یه رشته علمی است که از ماده لغوی خودش هم مایه گرفته. ایشون میگن سحر و سحر اینا هم خانوادن، گرچه هر کدام معنای خاص خودشون رو به ذهن القا میکنن، ولی یه جامعه مشترکی دارن و این است که سحر هوا تاریک محض نیست و لیل ازا قسق نیست، نظیر نیم شب نیست که تاریک باشد، و نظیر صبح هم نیست که روشن باشد و صبح ازا اسفر. این نیم روشن و نیم تاریک است. سحر را هم میگن نیم حق نیم باطل است، یعنی باطل را به صورت حق در آوردن است. خب نه شفاف و روشن است مثل روز و صبح ازا اسفر، نه مظلم و تاریک هست نه نظیر ول ازا وقب با یا ازا قسق، بلکه نیم روشن و نیم تاریک هست، یعنی حقی را به صورت باطل در آوردن و باطل را به صورت حق در آوردن. خب این البته این یک تناسب لغوی است، ولی این نه معنای دقیق لغوی سحر است نه معنای دقیق عرف فنی است که اون باید علاوه بحث بشه.
مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ در متن شرایع متن مکاسب قسم هشتم از اقسام سحر را نمیمه دانستند. بعضی از نسخ تمیمه دارد، بعضی از نسخ نمیمه دارد. مرحوم آقای خوی رضوان لعلی رو به صورت نمیمه یاد کردن، بعد گفتم بله نمیمه گرچه حرام است ولی نمام مثل ساحر باشد که حکمش قتل باشد و امثال ذالک نیست. ان نمامو کل کافر نیست، در حالی که ساحر کل کافر است. بنابراین نمیمه گرچه محرم است و نمام گرچه معصیت کرده است ولی از سنخ سحر نیست. ایشون دیگه احتمال ندادن که این نسخه تمیمه است نه نمیمه. ظاهرن یکی از اقسام سحر تمیمه است. تمیمه همین اوزه و رقیه و امثال ذالک است که به گردن می آویزن تا مشکلی پیش نیاید. مرحوم ترهی رضوان لعلی در مجمع البحرین زیر لغت تممه اینا رو نقل میکنند. میفهمد به این که فعل خبر من علق تمیمتن فلا اتم الله له، اگه کسی تمیمی رو گردن و دوش بچهش آویز بکنه خدا برش اتمام نمیکنه. برای اینکه انسان باید به الله متکی بشه توسل بکنه، نه به این اوزات و کارهای عادی. بعد معنا شده التمیمه خرزات کانت العرب تعلقها على اولادها اولادهم یتقون به العین فی زعمهم فابتلها الاسلام. یک دانه های بود، حالا سب کبود رنگ از دانه های تسبیح درشتر که ایرا به نخ میکشیدن و روی گردن بچه ها در گردن بچه هاشون آویزان میکردن تا اینکه از چشم شور و بد و چشم زخم دشمن ها در امان باشن و اسلام ایرا ابطال کرده است. بعد میفرماید و تمیمتو ایزن اوزتون که تعلقو علال انسان. و از همینجا شعر ابل اسود دوئلی رو نقل میکند که در باره وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه گفته است و این غلامن بین کسرا و هاشمی لأکرم و من نیتت علیه الکت تمائمو. این فرزندی که از طرف مادر به کسرا وابسته است، از طرف پدر به هاشم وابسته است، این کریمترین کودکی است که بر او تمیمه بسته شده است، چون رو کودکان میبستن. بعد این قصه را نقل میکند که میگوید که حسن ابن علی سلام الله علیهما آد و معاویه علیه اللعنه فی مرضه، فلما رآه معاویه، وقتی معاویه دید وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه به عیادتش آمد، برای اینکه تا اون آخرین لحظه اون عرق جاهلی خودش نشون بده بگد نه ما مریض نیستیم حالمون سالم است، قام و تجلد و انشأ یقول و تجلدی لشامتین اوریهمو انی لریب ده لا اتزعزعو. یعنی الان من خیلی شجاعانه دارم حرف میزنم، کسانی که شامت منن، شماتت آن است که انسان در سوک دشمن خوشحال بشود. لا تشمت بیر اعدا، یعنی باعث شماتت دشمنان من نباش. شماتت آن است که یه حادثی برای انسان پیش بیاید، یک دشمن خوشحال بشود، دو اشمات عبارت از آن است که کسی دشمن را شامت بکند. با خدای سبحان به موسی کریم در جریان هارون سلام الله علیه ما چین آمده است که لا تشمت بیال اعدا، یعنی یا موسی لا تجعل عدوی شامت همی، که دشمن من شماتت بزند. من شماتت شادکامی دشمن از حادثه تلخ این طرف است. معاویه گفت و تجلدی لشامتینه اوریهمو اینی لریب دهر لا اتززو ریب المنون. ریب المنون یعنی حوادث تلخ بیماری که منتهی به مرگ میشود. میگه من در برابر این تزعزع و خضوع و ذلتی ندارم، ما حالمون خوب. خلاصه این حرف را معاویه در برابر وجود مبارکه امام مجتبی سلام الله علیه گفت. فوراً وجود مبارکه امام مجتبی سلام الله علیه پاسخ داد، فعجاب اهل حسن علیه السلام و از المنیت و انشبد از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو. وقتی که مرگ چنگارشو فرو برد، ببینید از تمیمه ها کار ساخته نیست. تمیمه یعنی همه این خرزات، همه این گردن بندهایی که آویزان میکردن رو گردن کودکان که از خطر چشم شور و زخم مسون بمانند. میفرماید که چرا این شعر رو تمیمه گفتن؟ بگن سرش این است که وکأن تسمیتها تمیمتن لما یعتقدون من انها تمام الدواء و شفا. اگر دارو و درمان شده است، این تمیین شی متمم اون هست، یا نه کل سید فی جوف الفراسه تمام الدواء و تمام الشفا در این است. از این جدر تمیمه گفتن. به هر تقدیر این تمیمه و تمائم میتواند قسم نه هشتم از اقسام نهگانه سیر باشد، منتها این قسم را مانند سایر قسم ها منطوری که قبلا از مرحوم نراقی نقل شده است که ایشون فرمودن سحر نه قسم است. یک قسم بیان الرشد است که یقینا سحر است، یک قسم بیان الغی است که یقینا سحر نیست، بقیه مشکوکن و مشتبه مندرج تحت ادله حرمت سحر نیست، این هم جزء مشتبهات خواهد بود. خیلی از اقسام رو شمردن جزء سحر و سحر نبود، این هم سحر ممکن نباشد، ولی نمیمه نیست، تمیمه است. این یه مطلب. اما اون چه که اینها رو در همه موارد شما یه لطفاً یه نسخه نقطه هم بذارید بگید از تمام. برای دیگه اینجا هم بگید از تمیمه. این لذا بله همین است. در بعضی نسخ تمائم دارد. تمائم شما به کتاب های فقهی دیگه مراجعه کنید، تمائم دارد. منتها اینا چون اصلشون از بهار است یک، و بهار عمل چه دارد از تفسیر امام رازی دارد دو، ما یه مقدار به اینا حق میدیم برای اینکه امام رازی حرفی گفته که اون حرف نقل میکنیم، ولی منظور اینه که بالاخره هم یه احتمال باید بدهد که این نسخه چیه. همینجور بگد که نمیمه که سحر نیست. خب نمیمه که سحر نیست، آخر این هم فقها در باره اونجا هم تمام است، رد نسخه هم تمائم دارد در کتاب های دیگه. تمائم این چی این است، تمائم که این است، نمائم که نمیگن. که اصل اینها که بالا مرحوم مجلسی است از تفسیر فخر رازی است، یعنی قالب این اقسام هشتگانه‌ای که مرحوم شیخ دارد از بهار مرحوم مجلسی است، اونم از تفسیر فخر رازی است. امام رازی در ذیل آیه 102 سوره مبارکه بقره این انواع سمانه را ذکر میکند. ایشون کلمه نمیمه را طرزی نقل کرده است که انسان به این آیون حق میداد که اینها حالا یا این معنا را انتخاب بکنن یا اگر این راه را رفتن معذورن. بله یه وقت است که یه وقت سخنچینی میکند از راه خیال، این ممکنه اثرش بیشتر باشد، اما تلقین و تبلیغ سوء و شستشوی مغزی و اینا تأثیرش ممکنه در خیال بیشتر باشد، اما از سنخ سحر نیست. اون که مدتها روش کار میکند به اصطلاح شستشوی مغزی میکند و تعبیر قرآن کریم استخف قومه فأتاو، قرآن کریم میفهمد به این که فرعون شستشوی مغزی داد، اینا را خفیف کرد، سبک کرد، از بس تبلیغ کرد. وقتی خفیف شدند و سبک مغز شدند، از اون اطاعت گرفت. این کار یعنی شستشوی مغزی دادن، تبلیغ سو کردن، تلقین باطل کردن، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، از هر در و دیوار جوان را منحرف کردن تا او باورش بشود که معاذالله انقلاب یا اسلام اثری ندارد. این اثرش ممکنه از اون کاغذ بدتر باشه، ولی بالاخره این رو میگن تلقین سو، شستشوی مغزی، این رو نمیگن سحر. فخر رازی در ذیل آیه 102 سوره مبارکه بقره این رو دارد که از سامن و من از سحر، نوع هشتم، از سعی و به نمیمه. این گفته امام رازی باعث شد که بهار مرحوم مجلسی رفته از اونجا. به کتاب های فقهی هم سرام کنم. از سعی به نمیمه و تزریب من وجوه خفیفتن، که در این نسخه از تفسیر فخر رازی که پیش ماست، احتمال بدیم خفیه هم باشد، من وجوه خفیفتن، خفیفه باشد یعنی خیلی سریع و سبک، خفیه باشد یعنی مستور، من وجوه خفیفتن لطیفتن و ذالک شائعان فی الناس. خب این شائعان فی الناس، این نمیمه است، یا در خود نسخه جناب فخر رازی هم اونجا احتمال تمیمه میدیم. حالا میگن با سعی و تزریب، یعنی به هم زدن، سعی و به هم زدن بین افراد، این با نمیمه سازگار است. ولی به هر تقدیر نمیمه را این بزرگان بیان جز اقسام سحر بشمارن خیلی بعید است، اگر باشد تمیم است. خب مطلب بعدی آن است که این روایاتی که خوندیم، بعضی از روایات هم که به خواست خدا آن در پیش نماد بخونیم، دلالت دارد که ساحر کافر است. این روایات بر فرضی که، چون این تعبیر کفر مال روایت هاییست که سندش خیلی قوی نیست، اگر روایت معتبر بود و دلالت کرد بر اینکه ساحر کافر است، این عهد انها سه یا چهارگانه را به عنوان محمل باید قبول کند. یا مال اون ساحری است که دعوی ربوبیت دارد، نظیر اون منجم که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه فرمود به اینکه تو طرزی سخن میگویی که من خیال میکنه که تهدی و تزلو و تزرو و تنفعو، تو داری سود زیان رو به مردم میرسونی. خب اگه کسی بگاد که ما ایم که اینجور تشخیص میدیم، خب این دعای ربوبیت است. سحر به این معنا کفر است، درست. و اگر این سحر در برابر معنی دعوی ربوبیت نباشد، یه تنبی باشد در برابر دعوی نبوت، اینم کفر است. برای اینکه این کسی که متنبی است، نبوت نبی خود را قبول ندارد و خودش هم کافرانه مدعی نبوت است. این دو. قسم سوم آن است که نه، ای کسی ساحر است، نه دعوی ربوبیت دارد نه دعوی نبوت، لکن این کار را حلال میداند. این چون یک حرام بین القی را، حرام خدا را حلال میداند، این منکر ضروری از ضروریات دین است. این با التفات به این که این برگشتش به انکار نبوت است میشه کفر. این سه محمل. اگر هیچ کدام از این محامل ثلاثه نبود، ناچاریم این کفر رو بر کفر عملی حل بکنیم، چهار محمل. اگه کسی ساحر است اما نه مدعی ربوبیت است، نه مدعی نبوت است، نه استحلال میکند این کفر، یعنی حلال میداند سحر را، حلال نمیداند، میدوند میگه معصیت است ولی مبتلا شده به این معصیان، این کفر عملی است نه کفر اعتقادی، کفر فقهی است نه کفر کلامی. این مطلب چهارم. و اما غسلش دلیل بر کفر کلامی و اعتقادی اونیست، چون این لازمه اعم است. ما بعضی از معاصی هم داریم در اسلام که حکمش اعدام است. خب اگه کسی محارب بود حکمش اعدام است، اگر کسی در بعض از موارد زنای خاص داشت حکمش رجم است و اعدام است و مانند اون. هر جا که شارع مقدس حکمی به اعدام کرده است نشانه کفر او نیست، کافر محکوم به اعدام است، اما نه اینکه هر که محکوم به اعدام باشد کافر است. بنابراین اگر محامل سگان را نپذیرفتیم از روایت نمی شود کفر ساحره به دست آورد. یک، از حکم کیفری که اسلام برای ساحر مشخص کرده استم نمی شود کفر او را به دست آورد. دو، برای اینکه این لازم عام است. الحمدلله رب العالمین.